بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی و علی آبائه و اللعن علی اعدائه. ای سرو خوش رفتار من، ای از تواضع یار من، هم بر لبی گفتار من، هم در دلی دلدار من. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان محترم و عزیز، با برنامه دیگر از سلسله برنامه های نقد تصوف در خدمت شما هستیم، باز هم با حضور میهمان عزیز جناب آقای دکتر فریدونی. از اینکه ما رو با نظرات و پیشنهادات خودتون یاری کردید کمال امتنان رو داریم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، اگر که صحبت مقدماتی دارید بفرمایید تا به ادامه بحث قبل بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. بعرض السلام و ارادت خالصانه قلبی به محضر مقدس حضرت ولی اثر و نافدا و سلام خدمت جناب عالی و بینندگان محترم، در خدمتون هستم اگر مطلبی از طرح می‌فرمایید.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر. همون جور که مستحضر هستید، در برنامه‌های قبلی آقای دکتر مطالب رو از کتاب‌های مختلفی از فرقه گنابادیه نقل کردند. در جلسه گذشته کتاب یادنامه صالح رو معرفی کردند و فقط رسیدیم دو مطلب رو از این کتاب معرفی کنند. آیه دکتر، اگر که در ادامه بحث مطلبی از این کتاب یا کتاب‌های دیگه هست که قصد نقل کردنشون رو دارین، ما در خدمتیم.
با کمال میل. البته وقتی که این نوع کتاب‌ها رو ما عرضه می‌کنیم، تفاوت کاملا روشن میشه با کتاب‌هایی که در دسترس عامه قرار معمولاً می‌گیره. این کتابایی در واقع بین خودشون هست و عمدتاً در میان خود این نظرات رواج داره، ولی کتابایی مثل پند ساله و رفع شبهات حالت عمومیت داره و شما تباین بین مطالب این دو تا کتاب رو، این دو نوع کتاب رو کاملاً ملاحظه خواهید فرمود. در صفحه 165 و 166 خاطراتی از اسفار ایشان یک مطلبی نقل کرده و مطلب خیلی خیلی جالبه. مطلب این است که پیغمبر اکرم در گوش جناب عمر آیه‌ای خوانده که البته آیه را هم ذکر نکردند و مثل از آن این آیه فوق رو که معلومه کدوم آیه است به گوش جناب عمر خواندند و به همین دلیل هم عمر در اجتماع سوری عادل ترین فرماندهان روی زمین گشت و جز در یک مورد که دشمنی علی و گرفتن حق حضرت بود، در همه جا عدالت رو انجام داد. بدین ترتیب پیامبر برنامه عمر را در تحت عنوان خدا، پیغمبر و قرآن و خصوصا عدل به گوش عمر فرمود، همانطور که اذان و اقامه را در گوش نوزاد تا 7 روز بعد از تولد
میگیرد. مثلا فرمایید دکتر، تا به مطلب بعدی نپرداختید، من اینجا یه سوالی از خدمتتون بپرسم. اونم این که پس با این اوصافی که بیان کردند قبول دارن که عمر حق علی ابن ابی طالب رو غصب کرد؟
این مقدارش بله، ولی مشکل کار در جای دیگری است که همه کارهایی که غیر از این کار انجام داده صرف عدالت،
حالا اونام صرف عدالت باشه ولی همینقدر قبول دارن که حق رو غصب کرده.
البته من گمان نمیکنم قضیه اینجور باشه، یعنی اینم باز هم یک مقدار درش تغییر نهفته. باز مثلا توی صفحه 187 پیغمبر اکرم در واقع مهاجرتش از مکه به مدینه، در این سفر حضرت 2-3 روز در غار ثور بودن با یار قار که ابوبکر صدیق باشد. این حرفا رو ایشون بیرون نزدن، در داخل ایران فر بودن. یه وقت حالا ممکنه ما بگیم که جایی رفته که به هر حال اونجا ممکنه حالا اهل سنت و جماعت بودند و به عنوان رعایت حالا تقیه توریه چیز شبیه به اینها، و این مطلب باز تکرار میشه در صفحه 212. یعنی شما به القابی که حضرات به خودشون دادن عنایت داشته باشید که اینها سلسله علیه، عالیه، رضویه، مرتضویه، نعمت اللهیه، معروفیه، سال علی شاه گنابادی هستند. اصلا به اون مرتضویش دقت داشته باشید که در میان مردم چقدر تبلیغ میشه که ما بگن ما شیعه خالص خلصی. جناب عمری که در خونه فاطمه زهرا میریزه به اعتراف 19 کتاب اهل سنت و جماعت، ایشون عادل ترین فرد روی زمین شمرده میشه، فقط یه جا کارش اشکال داشته، اونم قصب حق علی ابن ابی طالب.
البته همین یه جا جبران همه جا رو میکنه، احتیاجی نداریم حالا بقیه جاهاشون به رخ بکشیم، نه همین یه جا اون قدر بزرگ هست که دیگه کنارش چیزی
بلا شک و شبهه منتها چرا شما دارید قلب تاریخ میکنید؟ برای خاطر کیا دارین کارا رو میکنین؟ شما میخواید تحبیب قلب کیا رو بکنید با این ترتیبتون؟ دیگه رفتن در خونه فاطمه زهرا کم مصیبت بوده واقعا که آسمان باید خون گری کنه برای مصیبت واقعا؟ و به راستی آدم اصلا دلش به حالت جراحت‌دار در میاد بیرون وقتی که این حرفا رو میشنود که حضرات چجور از این بزرگوار و نابزرگوار دارن تعریف میکنن. صفحه 212. امتیاز شیعه در صورتی که خلفا هیچ وقت خلاف ظاهری غیر از مخالفت با علی علیه السلام نکردن، فقط مشکلشون همین بوده. ابوبکر هیچ کاری نکرده، واقعا کار خلاف نکرده. حداقل کتاب النص و الاجتهاد دارم نگاه کنه اونجا علامه شرف‌الدین.
معذرت میخوام یه سوال دیگه هم که مطرح میشه اینه که حالا بالفرض هم که این مسئله رو قبول داشته باشن واقعا که شما فرمودید اونقدر اینم این باب تقیه میگن قبول ندارن، ولی حالا بالفرض هم که قبول داشته باشن چه نفعی براشون داره؟ چون اینا که دای تشیع دارن با اهل سنت هم که نه جنگی دارند و نه دوستی، این چه نفعی براشون داره این حرفا؟
نفع نداره. اون حرفی که اول زدم خدمت شما ظاهرا اینا به هیچی معتقد نیستن، تای کار خلاصه دیگه، هر چی دلشون بخواد هر زمانی که هر چی اراده کنن همون رو میرن میگن دیگه، هیچ چیز ثابتی که ندارن. اینا که عمده این است که حالا ببینید بالاخره تو می‌خواسته تو اون جمعیتی که براشون سخنرانی کرده به هر حال یه 18 تا حتما مرید تازه پیدا کنه، من نه به چه مناسبت گفته چه نفعی داشته، ولی به هر صورت ریشش برمیگرده به اینکه حضرات به یک اعتقاد ثابت راسخی ندارن دیگه. خواهد بخوام بگم ادعای تشیع نمیخواد بکنین شما اینقدر، انقدر سنگ تشیع رو به سینه بخواید بزنین به این عنوان که چی؟ حالا
نتیجه ای که میخواستم از این سوالم بگیرم همین بود که الان فرمودین، خواستم این مطلب عنوان بشه که خیلی رو هیچ اعتقادی راسه
نیستن،
هر وقتی هر شرایطی پیش بیاد هر اعتقادی لازم باشد به همون معتقد
به همون میشه. رنگ به اصطلاح اینها خودشون رو عرض کنم که زینت و زیور میدن. حالا جالب این اول این که به دست آنها اینجور محلهای ما مسلمان شدن و گذشته از آن خدماتی کردن، یعنی مرادش خلافاست. حال ما بیاییم از حدود 450 میلیون جمعیت مسلمان را که شاید قریب به 10-1 شیعه باشد، هر دوش هم غلط البته، الان تعداد مسلمان ها زیادتره و شیعه هم خیلی زیادتر، بقیه یعنی 400 میلیون جمعیت برادران دینی خودمان را که اهل تسنن باشند از خودمان جدا کنیم، بلکه بالاتر از جدا کردن دشمن خودمان کنیم. این مهم نیست، این تیکش دقت بفرمایید. برای چه؟ برای اینکه در 1300 سال پیش به اشتباه یا غیر اشتباه کسی روی کار آمد. صفحه 214 خوشگل تره. حال در اینجا روایات شیعه و سنی اختلاف داره، داستان به اصطلاح تعیین خلیفه بعد از ابوبکر. آنها میگویند که نویسنده که حالا یادم نیست که اسمش چه بوده وقتی به آنجای رسید که اسم باید باشد گفت چه بنویسیم از باقی ها، از باقی صحابه که حاضر بودن کی را بنویسیم، چه بنویسیم؟ یکی برگشت و گفت که چطور است عمر باشد، یکی گفت که کی باشد بالاخره آنطور که بعضی ها نوشتن نداشته باشد. میگوید که علی ابن ابی طالب اظهار داشت که چه معطلی دارید، از عمر امروز بهتری برای این کار نیست. پس عمر را بنویسید، بنویسید عمر ابن الخطاب.
معذرت میخوام، پس با این اشاره ای که الان فرمودید قصب نکردن خود امیرالمومنین، دو دستی تقدیم کردن.
حالا بگه اولیش کردن،
این صفحه،
این دومیشه.
این صفحه ای که خوندین با صفحه قبلی کاملا مطلبش متناقضه.
اینجا بس خلیفه دوم در واقع است، اونجا علی هم حاضر بوده.
نه خود... اون صفحه ای که خوندین که قصبش کردن، عمر تنها اشتباهش فقط آره. قصب بود، پس قصبی در کار نبوده.
نبوده. آره. بریم صفحه 230 شو بخونیم. چون وجود حجت نزد شیعه در همه ازمنه لازم است و امتیاز شیعه و سنی و امتیاز شیعه از غیر شیعه این است که شیعه به طور کلی از اهل طریقت و غیر آنها معتقدند که هیچ زمانی زمین از حجت خالی نیست و اهل طریقت واقعی در زمان غیبت هم درباره نماینده واقعی امام غایب همین عقیده را دارند. در واقع امام غایبی که نیست باید حجتی در دسترس مردم باشه و اون حجت در زمان آقای سال علیشه گنابادی خودشون بوده. اینا شیعه هستند. توجه فرمودید؟ اون وقت کتابش به نام نامه های صالح مال خود آقای سال علیشه، اونجا فرمودن و پس از غیبت مظهر ولایت کلیه مطلقه سلام الله علیه که صورتاً دسترسی به ظاهر بشریت آن حضرت نمود، باب ولایت جزئی مفتوح و معزونین درایت و روایت که رشته اجازه هر یک مضبوط بوده، در این برهه زمان که عنایت الهی شامل حال این ذره بی مقدار محمد حسن سال علی شاه غفر ذنوبه گردیده. از این چی در بیاری بیرون؟ اصلا چه نیاز به امام غایب ما داریم؟ اصلا شما با امام غایب چی کار داریم؟ الحمدلله در دسترس داریم. شما که دسترستون هست، یکی از همین بزرگواران هستن که خیلی هم راحت بیان قشنگ حقایق تاریخ رو میتونن راحت زیر رو بکنن و قلب بکنن.
تو عباراتی که اینا به کار بردن اصلا معلومه که هیچ ارزش و اهمیت خاصی برای امام قائل نیستن. با این فرمایش آخری که شما فرمودید نشون میده که اصلا قائل به امام غایبی هم نیستن. اگرم جایی میگن به قول شما من بابی تقیه است.
شما این جمله رو عنوان کردی، گفتم دیگه دم جگرش واقعا آتش میگیره، خدا میدونه. انشالله در یک نوبت ما درباره مقامات همین حضرات از دیدگاه مریدان براتون صحبت خواهیم کرد تا ببینید که اصلا مقام اینها رو اگر به امامی معتقد باشن قطعا از امام بالاتر میدونن. در این شما تردید نکنید. این ساده لوحان شیعه هستند که گول میخورن، در باغ سبزی رو دارن نشونشون میدن که داخل باغ آتش هستن. هیچ از اون مسائلی که اول میگن خبری نیست. شما سراغ هر کدوم از این فرق بگید. حالا این یک ورقشه، داد تشیع، داد علی، داد فاطمه زهرا، داد حسن و حسین میزنن. خود همین قطب فعلی اینا در ماه محرم 10 روز اول در منزل قصری که داره در خیابون پاسداران ایشون برنامه داره، روزه خوری میکنه. برای کی داره روزه میخونی شما؟ 4 تا آدم صافساده که اینا افتادن به دام شما، حاضرن میسن یه خود فکر کنن، حاضرن میسن یک ذره تأمل و تعمق بکنن. واقعا این کارا برای چی؟ این بازیگری ها یعنی واقعا فکر نمی کنی. حالا آخرت هیچی، یه روز این حرفا رو بشه آخه، که شما تنها خطای عمر رو فقط همین می دونید، قصب حکومت علی کرد. تازه اونجای دیگه میگه اشکال نداره، خود علی راضی بوده به این قضیه. هیچی، در خانه فاطمه زهرا ریختن و اون همه فجایع کردن که در زمان خود عمر انجام شده.
اونا میگن به اشتباه یا غیر اشتباه.
ای خدا. خب صفحه 242 باز داستان معروف رو مطرح کرده. معروف هم از اول تربیت شده دست آن بزرگوار بود و از جانب او اجازه داشت و او خواهرزاده خودش سری سقطی را تربیت کرد و لایق هم بود که به مقامی رسید که مقام معروف را بعد از او امام وقت حضرت جواد دادن. ای داستانیست اینجا. حضرت جواد هم در داستان در ماجرا وارد میشه. تا حالا فقط امام رضا علیه السلام بوده. خب به کدوم برهان، به کدوم دلیل همون حرفایی که ما در جلسه قبل خدمتتون گفتیم. اولا معروف به هیچ دلیل موجهی معلوم نیست که معاصر امام رضا بود. در نظر بنده اصلا معروف نامی وجود داره، معروف کرخی وجود نداشته، ساختن اینو خلاصش. حالا چون ایرانیش هم میکنن، دارن در ایران هم تبلیغ میکنن، فقط به خاطر این ماجراست که دل ایرانی‌ها رو جذب و جلب کنه به طرف فرقه و طریقت خودشون. داستانش ای باید اینجوری باشه علل اصول، یعنی در واقع برداشت منطقی قضیه. خب میریم در صفحه 311، دعا و نماز. اینا تمام سخنرانی های آقای سال علی شاست، اینا داشته باشید. نماز و زکات هر دو در همه دین ها در همه دیانت های حقه بوده و عبارت است از گذشتن از خود و به خدا رسیدن. تمام این احکامی که گفته و خلاصه و مالش این که آدم بره ببره بالا این تیکه رو به اصلش بس کنه خلاصه. واقعا این نماز قرآن هم شرفی میزنه، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. قرآن کریمی، قرآن میگه نماز به خدا رسیدنه، تو زکات بده بری بسی به خدا، به خدا به چسبی. آخه واقعا آخه در نماز حداقلشون دقت هم نکرده. وقتی میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، معنی جمله اصلا یعنی چی؟ میخواد منو به خدا برسونه، میخواد یک موجود ضعیف ناچیز رو آماده کنه که از منبع قدرت نیرو بگیره، یا بخواد این کارو بکنه. کدومشه واقعا؟ حالا تنها این قضیه اینجا نیستش، باز هم میریم و میخوانیم. صفحه 367، جلوه الهی. یک شخص در جنگ به لباسی و در قضاوت به لباسی و در زراعت به لباسی درآید، اما همه یک باشد. اگرچه آن کس که او را در لباسی دید او را در همان لباس در نظر دارد و شاید در غیر آن نشناسد مگر شخصی نقاد. پس اگر جلوه ای را در مظهری دیدی او را محصور من ما و دیگران را بیگانه مشمار. این مطلبی که حالا خیلی ملخص و خیلی درست شدن که اصاره شده ولشت اینجا آورده، در دو صفحه بعد توضیح میده. دو صفحه بعدش اینه: پس آن چرا که دید در جای جلوه کرد با این جلوه نباید گفت همان یکیست که منحصر شمرد. مثالی که میزنن این است که یک نفر ممکن است در لباسهای مختلف باشد، لباس جنگ داشته باشه، پاگون داشته باشد، مثلا این لباس جنگی است. همین آدم در غیر آن لباس، لباس سفید بپوشد، لباس معمولی مثل سایر مردم. همان شخص عمامه بر سر میگذارد، آن وقت ممکن است منبر هم برود، عمامه و عبا هم داشته باشد و در عین اینکه سرهنگ است یا فرض کنیم سرتیپ است، بله همان شخص بیل هم ممکن است بردارد زراعت کند، اما آن شخص یکی است، لباس ها مختلف می شود. این است که هر که جلوه ای را دید آن جلوه در همه هست، منتها یکی در موسی میبیند، یکی در عیسی میبیند، یکی در محمد صلی الله علیه و آله و یکی در علی، همش هم درست است. شاهد قضیه ای که ایشون نقل میکند برای صحت بیان خودشون این شعری است که از دیوان شمس برداشته: هر لحظه به شکلی بوت ایار برآمد، گه پیر و جوان شد، هر دم به لباسی دگران یار برآمد، دل برد و نهان شد. این یک خدا بیشتر نیست، جلوات گوناگون داره. علی الله‌ای ها میگفتن خدا در هفت دوران در هفت بدن حلول کرده. حضرات هم عنوان میکنن خدای متعال جلوات گوناگون داره، متعال به لباس های مختلف در میاد بیرون دیگه. گاهی به لباس نوح میاد، گاهی به لباس هود میاد، گاهی به لباس
ظاهرا توضیحی اخرایی، عبارت اخرایی آورده برای توضیح بیشتر وحدت وجود اینجا،
بله
بدون اینکه اسمی ازش ببره. طوره.
تازه میگه منحصرم نکنید، محدودم نکنید، این جلوه ها ممکنه در هر کسی بشود، متباز پرده برداری حسابی نکرده. توجه فرمودید؟ بازم خلاصه جوری با زرنگی خاصه اگر سوالی کردن.
اگرچه خود این دلیلی که آوردن اینجا باعث میشه که به راحتی بگیم اصلا تقیید و تقیدی به اسلام ندارن،
نه.
خود دین اسلام به عنوان آخرین دین و متمم دین با تأیید بقیه دین ها به عنوان دین کامل معرفی شده،
درسته،
دین های قبلی رو نسخ کرده،
درسته،
و این آقایون معتقد به این اعتقاد نیستن.
نیستن، چون خدای متعال جلوه داشته به نام موسی و عیسی. حالا این صفحه قشنگتره باز، صفحه 463 همین کتاب. ایشون در کرمانشاه تشریف فرما شدن، میخواستن برن زیارت عتبات. یه عده از علی اللهی ها آمدن به دیدار این بزرگوار، یعنی آقای زال علی شان. بعد از تعارفات سوالاتی کردن از آنها که عده شما چند نفر است و پیشوای شما الان در کجاست، یعنی آقای زال علی شان از علی اللهی ها ساکت. آنها در پاسخ گفتن پیشوای ما در بغداد است. بعد فرمودن سلسله شما را علی اللهی میگویند. آنها جواب دادن ما همه علی اللهی هستیم. ایشان فرمودند بله ما هم به علی علاقمند هستیم، ولی یک فرق جزئی دارد، ولی یک فرق جزئی دارد و آن فرق آن است که شما میگویید علی الله هست، ما میگوییم علی نیست الله هست. با علی اللهی بحث کردن، گفتن شما اعتقادتون اینه که علی اللهه؟ گفتن بله ما اعتقاد داریم که علی الله هست. شون گفتن بله ما به علی ابن ابی طالب علاقه مندیم، ولی یه فرق جزئی بین ما و شما هست. فرق اینه که شما میگید علی الله هست، ما میگوییم علی نیست الله هست. خیال همه رو تخت تخت کرده،
راحت راحت اشاره کردن،
راحت راحت. برخی از اشعارم در سوک ایشون سروده شده که خیلی جالبه. میخوام اینه که مریدان در مورد اینها چه اعتقاداتی دارن. رفت از جهان سوی جنان قطب و امام مؤمنان. امام مؤمنان لقب خاص علی ابن ابی طالبه. بیرون پرید از دام تن در خلد حق کرد آشیان. یه بزرگواری به نام آقای هادی حائری یه همچین شعری سروده است در مورد این بزرگوار.
البته معذرت میخوام، خود این شعر داله بر بی‌اعتقادیه این شاعره با.
البته
اگر شاعر معتقدی بود به این فرقه هیچ وقت نمیگفت رفت به جنان.
بله 518 صفحه آخر اینه باز. یک عرض کنم حضورتون که شعر دیگریست، آی عبدالحسین آیتی. ای شه امکان ز درگهت نرهانم، خاک در خیس ساز کف امانم. انشاءالله در مورد این قضیه بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بسیار متشکرم آقای دکتر، زحمت کشیدین. از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید، ما رو یاری کردید، با همراهی خودتون کمال امتنان رو داریم. اگرچه برنامه امروز به طول انجامید، اما به خاطر اینکه کتاب یادنامه صالح رو جناب آقای دکتر کاملش کنن برنامه طول کشید. امیدواریم که در برنامه‌های بعد با کتاب‌های جدیدتر و مطالب جدیدتری از این فرقه و فرقه‌های آینده بتونیم برنامه مثمر ثمرتری در اختیار شما قرار بدیم. تا دیداری بعد، خدا یار و نگهدار شما.